بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
در یه روایت عجیبی باز در کافی در باب علم امام هست، فرمود تعجب میکنیم شیعه‌ای که معتقد است که امام مفترض و تائیم ما از ما تبعیت میکنه به خاطر ضعف قلبش یه حرفایی میزنه، هم ما رو تنقیص میکنه هم دوستان ما که به معرفت ما رسیدن اونا رو به زحمت میاندازه. بعد حضرت گفتن میشه خدا کسی رو حجت کنه علم سماوات و عرض بش نده؟ این چه حرفیه شما میزنی؟ اونا حد میکنی؟ این آقا شیعه بود، دید امام صادق سه جور جواب دادن. ما میگفتیم که میشنیدیم باورمون نمیمد، دیدیم به چشم حضرت یه جواب عجیبی بشتن حالا جواب بمونه. اینجوری معصومه دیگه، به همه که یه جور جواب نمیده که خیال میکنه بادم اگه همه رفتیم پرسینیم یه جور جواب میده، اینطوری نیست. بله یه جاهایی ممکنه جواب مشترک بدن، اگه سوال فقهی باشه نمازتو چه جور بخون، بله اون یه جور جواب، اونم ممکنه گاهی برای تقیه یه جواب دیگه ای بدن. عنایت میکنی؟ معصومه. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. این مقام که خدای متعال به کسی اجازه بده دست ببره تو عالم دخالت کنه، به کی اجازه میده؟ به اون کسی که هر دخالتی که میکنه تابع خداست، محل و مشیت الله هم. او بهش اجازه میدن هر کاری میخوای بکن. چرا؟ چون کاری نمیکند الا همونی که خدا میخواهد، دیگه دوتا کار نیست اصلا. خب این مقام شفاعتی که خدای متعال به معصومین داده عرض کردیم یه مقامی است که شفاعت نسبت به همه عوالم دارن، این یک شفاعتی نسبت به مؤمنین و راه رفته ها دارن. اون شفاعتی هم که نسبت به مؤمنین و راه رفته ها دارن عرض کردیم شفاعت های مختلفی، هدایت، ایجاد ثبات و استقامت، اگر لغزشی پیدا شد ایجاد تطهیر و پاک کردنه. ما معمولا شفاعت رو در این سومی میفهمیم، ولی شفاعت های دیگه هم هست، شفاعت نور و هدایت و حیات طیبه و یکیش هم تطهیره. این شفاعت، این عرض کنم تطهیرم، شفاعت تطهیریم، حالا انبیاء اولوالعزم و یه دسته ای از کملین رو ما بحث نمی کنیم، همه ی دیگران رو شامل میشه. بعضی روایات که میگه همه، استثناء نمیزنه. اینو توضیح میدادیم که چرا هممون نیاز به شفاعت تطهیر داریم، بعد پاکمون کنن. هممون یه نوع گرفتاری داریم، علتش اینه. عرض کردیم که مؤمن مؤمن یعنی اون که سیرتش، سرشتش پاکه، سرشتش با آب ولایت عجین شده. در روایات کافی هست، دیدید بحث خلقت ابدان ائمه رو وقتی میخواد توضیح بده اونجا روایت مفصلی داره. حیفم میاد یه دونش رو نخونم از این روایات، بذارید یکی از این روایات رو بخونم. باب خلق ابدان الائمه و ارواههم و ارواههم و قلوبهم علیهم السلام. روایات متعددیه، یکیش این امام صادق علیه السلام فرمودن سمعته، راوی میگه از امام صادق سیدنا محمد ابن مروان که یقول ان الله خلقنا من نور عظمته، خدای متعال ما را از نور عظمت خودش آفریده. حالا این توضیحش بمونه. ثم صور خلقنا، در مرحله بعد از خلقت تصویره، مصور خدای متعال دیگه، خالق المصور. اونجایی که میخواد صورتگری بکنه، خلقنا من تینت مخزونت مکنونت من تحت العرش. تینت ما رو، اونجایی که میخواست این کلمه نوری که ما رو ازش آفریده صورت بده، توی تینتی قرار داد. مثل اینکه بدید ما دائما خدای متعال نقش به ما میزنه، تو رحم مادر به ما نقش زده، تو همین عالم دنیا روح ما نقش پیدا میکنه، اینا همش سرشت و تینت ماست داره درست میشه دیگه. و قبل از اون فرمود خدای متعال وقتی صورتگری ما رو شروع کرد، صورت ما رو خلق کرد، تو اون مرحله ما رو از یک تینت، حالا تعبیر گل دقیق نیست، بگیم گلی که اصطلاحاً این گل مخزون مکنون بود، پوشیده بود در خزائن الهی، در کنار و پرده بود، در دسترس نبود، یه مقام پنهانی بود، از مقام تحت العرش. حالا عرش چیه، تحت العرش چیه، اونا باز موضوع بحث ما نیست. فاسکن ذالک النور فی، اون نوری که ما رو از او خلق کرده بود در این تینت قرار داد. مثل اینکه روح ما رو خدای متعال در بدن قرار میده، روح امام رو، اون نور رو در تینت امام قرار داد. تینت امام که به منزله بدنه، اون تینت از مقام مخزون مکنون تحت عرشه. حالا این روایات خیلی هم شاید خوندنش جا نداشته باشه، فقط میخونم برای ذیلش. فکننا نحن خلقا و بشرا نورانیین، ما بشر هستیم ولی بشری هستیم که از عالم نوریم. خلقنا من نور عظمته. بعد لم یجعل احد فی مثل الذی خلقنا منه نصیبا، غیر ما 14 معصوم احدی از اون چه ما از او خلق شدیم بهره نداره، متفاوت است. احدی، بله. در قدم بعد و خلق ارواح شیعتنا من تینتنا، روحشون رو از تینت ما آفریده. روح امام از نور عظمت خداست، صورت و بدنش از اون تینت مخزون مکنونه. فرمود روح شما از تینت ماست، بدنتون چی؟ بدنتون من تینت مخزونت مکنونه. اونم باز یه داستانی داره بدن مؤمن که چجوری همین بدن درست میشه، تو روایات آمده. از یک تینت مخزونه مکنونه ای که از اون پایین تره، یعنی مرتبه جسم ما از روحمون پایین تره، مرتبه روح مؤمن یعنی سلمان و انبیا از مرتبه تینت ائمه است، و مرحله روح ائمه از مرتبه نور عظمت الهی است. ولم یجعل الله لأحد فی مثل الذی خلقهم منه نصیبا الا للانبیا، غیر از انبیا کسی شریک با مؤمنین و شیعیان ما نیست در این که روحش از تینت ماست و بدنش هم از یک تینت مخزون و مکنونه، پوشیده و سر به مهر که دست بهش نخورده، دست هیچ ملکی شیطانی بهش نرسه. بعد حضرت فرمودن و لذالک سرنا نحن و هم الناس، لذا ما و شیعیانمون آدمی، ما بقیه دیگه اصلا داخل آدم نیستن. و سائر الناس همجون لناره و ایلن نار. حالا تو از این روایات فراوانه، خوب نایت بکنید. شیعه اینجوریست، مؤمن از آغاز خلقتش یک طهارتی، اما همین مؤمن ممکنه لمم داشته باشه. لمم رو اشاره کردیم دیگه، تکرار نمی کنم. اجمالش اینه، گناه هست، حتی گاهی کبیره هست، اما کبیره ایست که لغزشه، یک توأم با ندامت و پشیمانی است که از این طینت ناشی میشه، چون با طینت آدم نمیسازه دیگه. آقا خدای متعال شامه آدم رو یه جوری خلق کرده از بوی بد بدش میاد، متنفر دیگه. مؤمن از معصیت متنفره، علامت مؤمن اینه. اگر کسی نسبت به معصیت لاابالی شد، طینتش خرابه، خیلی کار مشکله. البته خدای متعال تو اون طینت هم دست میبره، معصوم گاهی تو اون طینت هم دست میبره، ولی به طور طبیعی شفاعت مال اون کسانی است که سرشتشون درست برداشته شده. حالا چرا درست برداشته شده، نقش خودشون چی بوده، حکمت خدا چی بوده، اون یه سخن دیگری است، جبر و اینا نیست. روایات میگه این طینت تو مراحل مختلف با امتحان برداشته میشه، و الّا استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماءً. میفهمد اگر اون در اون عالم میثاق اینا پای عهدشون عهد ولایت ما میایستادن، وقتی میخواستیم صورتگریشون کنیم، گلشون رو با آب فرات با حقیقت ولایت معصوم عجین میکردیم، نور ولایت رو تو وجودش قرار، تو سرشتش قرار میدادیم، و نایستادن پای حرف، سرشتشون یه جور دیگه ای شد. لذا تو عالم دنیا که میایم امکان توبه نسبت به عالم زرم هست، یعنی میشه آدم توبه کنه، التماس کنه. این دعایی که میگن هر صبح و شب بخونید، ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک، خدای اگه در ام الکتاب من شقی ام هستم، تو منو سعید قرار بده، چون کتاب در اختیار توست، تو که در اختیار کتاب نیستی. فانک تمحو ما تشاء. لذا در روایات داره خدا یه عده‌ای رو سرشتشون رو از نور آفرید، یه عده‌ای از این ور، فهمود اونایی که خدا مؤمن خلقشون کرد دیگه جابجاشون نمی‌کنه، ولی این وریا رو گاهی تصرف می‌کنه، می‌برشون تو عالم. یه چیزی داره حضرت موقع رفتن دومی آمدن بالا سرش، فرمودن تو بگو من اشتباه کردم، من همه گذشته‌هات رو جبران می‌کنم. خیلی عجیبه این، اصلا کسی که کلمه ظلمته، یعنی حضرت میتونه او رو تو نور خودش ذوب کنه. شأن ولایت معصومینه دیگه، تو اون جاها هم دست میبرن. ولی علی حال مؤمن سرشتش از نوره. حالا چرا این سرشت تو چه مراتبی شکل میگیره، طینت ها چند مرحله داره، هر مرحله ای چجوری امتحان میشه آدم، این تینت ها تو عالم دنیا قابل اصلاح آدم تا بیرون نرفته. حالا مهم اینه اگر خدای متعال عنایت بکنه تینت مؤمنی خوب باشه، ولی لمم داره. لمم یعنی گناهی که خوشش نمیاد. این جمله هم اضافه کنم، نادمه و میدونه، میدونه گناه کرده. مؤمن همین که گناه کنه میدونه از ولایت خدا خارج شده، و حالا خدا حق داره بخواد عذابش میکنه، بخواد میبخشه. همین که تو ابو حمزه مکرر میگی اگر ببخشی بخشنده تر از تو کیه، اگر عذاب کنی تو عادلی، ظلم نکردی. مؤمن یعنی این، یعنی کسی که وقتی گناه میکنه میداند که خطا کرده و میداند که خدا بخواهد عقوبت میکنه، بخواهد میبخشه. وقت در روایات داریم عجیبه، فهمید که کسی گناه میکنه همین اعتقاد داشته باشه، اعتقاد داشته باشه حالا که تو گناه کردی کار دیگه دست خداست، بخواد میبخشه بخواد میبخشه. اگه کسی اینو اعتقاد داشت خدای متعال حتما او رو میبخشه. در روایات، بعضی روایات اینجوری داره خدا میبخشه. البته روایات تو این زمینه باید جمع بشه، معارف زیادی درش هست. حضرت اون سه جور گناه داریم، امیرالمومنین علیه السلام، یه گناهی که قطعا آمرزیده نمیشه، یه گناهی که قطعا آمرزیده میشه، یه گناهی که شاید خدا بیامرزد شاید نیامرزد. اون گناهی که قطعا آمرزیده نمیشه فرمود حقوق دیگرانه تا ندید، حالا مگر شفاعت یه چیز دیگریست، به خصوص حق اولیاء الهی، حق معصوم اگر کسی نده اون مشکله. دوم فرمود اون گناهی که قطعا آمرزیده میشود، اون گناهی است که خدا صاحبش رو تو دنیا مجازات کرده، زده دیگه، خدا کریمتر از اینه که دوبار بزنه، قصاص شده، آبروشو برده و امثاله. اما اون گناهی که نه، حق الهیه و بعدم خدا مجازاتش تو دنیا نکرده، فرمود همینطوری که صاحب این گناه بین خوف و رجای ما هم نسبت به او بین خوف و رجای. ولی این گناه، همین گناه دسته سوم رو بعضی روایات داره، فرمود اگر اعتقاد صاحب گناه این باشه که خدای کار من لغزشمو کردم، من زمینمو خوردم، حالا دیگه کار دست توست، میخوای ببخش حقته، تو صاحب عفوی، میخوای نبخش حقته، عدله، مجازات بکن. اگر این اعتقاد رو داشت خدای متعال میبخشه. لمم یعنی همین، یعنی گناه کرده از عمق وجودش نیست، تینتش خراب نیست، به خاطر نور تینتش نادمه و به خاطر همین نور ولایت معتقد است بین خوف و رجا حرکت میکنه. میگه خدای خودت میدونی من زمین خوردم، نباید میخوردم، عصی تو کرد. خیلی محض مهمی، حرف کمی نیست، عصی تو کرد. عصیان بلا فاصله دنبالش چیه؟ عقوبت دیگه. عقوبت یعنی دنباله عمل، عذابه. خروج از ولایت الله عذاب میاره. حالا دیگه تو میدانی خدای من، تو رو صاحب اختیار میدونم، تو میدانی، نه این که لاابالی اما میخوای ببخش میبخش، نه این نیست، یعنی تو صاحب اختیاری، من محتاج عفو تو هستم ولی تو صاحب اختیاری. لا تسألو انفقل، کسی نمیتونه بگه چرا بخشیدی یا نبخشیدی. اگر این اعتقاد رو داشتی بخشید. لمم یعنی این، یعنی تینت پاکه، مراحل سرش پاکه، ولی گناه عارض شده. این گناهی هم که عارض میشه در واقع گناه او نیست، گناه دستگاه باطله. روایات تینت رو ببینید، فرمود خدای متعال این دوتا تینت رو با هم قاطی کرد، لذا بعضی خوبی های اینا به اونا سرایت کرد، بعضی بدی های اونا به اینا. مثل اینکه شما عطر رو با لجن قاطی کنید، بوی خوش عطر به لجن و بوی لجن به عطر سرایت میکنه، ولی بوی خوش مال عطره ولو در لجن باشه، بوی بد هم مال لجنه ولو در عطر باشه. اون وقت خدای متعال اینا رو جدا میکنه، هر چیزی برمیگرده سر جای خودش. وقت تسبیحی خانه خدا یه قسمش بلاهای دنیاست، یه قسمش سختیهای عالم برزخ، یه قسمش هم جهنمه. جهنم تسبیح خونه است. اونایی که خالصه جهنمن همیشه میمونن، اونایی که خالصه جهنم نیستن قاطی دارن، قاطیشون که سوا شد وارد بهشت میشن، و تا سوا نشه وارد بهشت. بهشت دار ولایت امیرالمؤمنینه. اگر شیطان بهره ای از ما برد ولو لمم، این لمم وارد بهشت نمیشه. لذا وقتی گفت ما تبری بجوییم ازش، فهمود از عملش تبری بجویید، این عمل مال ما نیست، این عمل باید جدا بشه. حالا چجوری جدا میشه دیگه، حالا تابه. یه قسمش اینه که دیگه شفاعت میکنن و یه کیسه به تن انسان میکشن، گاهی هم بدون کیسه است، یه لطفی میکنن با یه نگاه مسائل حل و فصل میشه. این یک قسم. یک چیز دیگه در مؤمن هست که مؤمنه ولی تنقل احوال داره، تنقل قلب داره، قلبش ثابت و نمیسته، این شفاعت میخواد. گاهی به نظر ما میاد این که مهم نیست، نه اینجوری نیست، خیلی اینا مهمه. یه بابی در کافی داره در باب تنقل احوال قلب، دگرگونی حالات قلب. روایت نورانی رو از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، سلام ابن المستنیر نقل میکنه، میگه من نحضر امام باقر بودم، همران ابن اعین برادر زراره است ظاهرا وارد شد و سوالایی از حضرت کرد. وقتی میخواست از مجلس پاشه به امام باقر عرض کرد که یه مطلبی رو شما عرض بکنم، اخبرو که اطال الله بقا اکلنا و امتعنا بک، ادب کرد، دعا کرد برای حضرت که خدا ما را از شما بهره مند کنه. فرمود آخه یه مطلبی رو از شما سوال کنم، انا نعتیک، ما میایم محضر شما امام صادق، فما نخرج من عندک حتی ترق قلوبنا، از محضر شما بیرون نمیریم، محضر معصوم دیگه، قلبامون رقیق میشه، سبک میشه، سختی ها و صعوبتاش برداشت نمیشه، و تسلو انفسنا عن دنیا، دلمون نسبت به دنیا سبک میشه و حالت دلکندگی از دنیا پیدا میکنه، و یهون علینا ما فی عید الناس، همه دنیا هم دست مردم باشن، وقتی محضر شما هستیم برای ما مهم نیست، دنیا رو دیگران ببرند یا نبرند، که در روایات داره مؤمن نیست لا یکون العبد مؤمنا به مقام ایمان نرسیده الا اینکه این علامت رو داشته باشه. لا یبالی من اکلت دنیا، برش مهم نیست دنیا رو کی بخوره، چون طعمه ای نیست که. قل متاع الدنیا قلیل، وقتی مؤمن قلت دنیا رو میفهمه کاری نداره این لقمه قلیل رو کی میخوره. اینقدر مؤمن وقت نداره که بشینه قصه بخوره ببینه کی خورد دنیا رو کی برد، اون میخواد اون طعامهای بالاتر رو و اون طعامهای نور رو دائما بچشه دیگه، لذا چشمش دنبال این چیزا نیست. این حالت به ما دست میده، از همه این اموال دلکنده میشیم. ثم نخرج من اندک، از محضر شما بیرون میریم، با مردم رفع و آمد میکنیم، تجارت میکنیم، تو بازار میریم، دوباره احبب ند دنیا، حب دنیا میاد. دیدی دادم محضر امام رضا میره اینجوریه دیگه، میاد ابو حمزه میخونه نصف شب تو مسجد ارک که بیت ائمه است اینجا دیگه، وقتی نامشون برده میشه سبک میشه، ولی برمیگرده تو زندگی دوباره همه چی برمیگرده. این چه جوریه؟ حضرت فرمود قال ابو جعفر ان ماهی القلوب، این قلب های انسان هاست دیگه، مرتن تصعب و مرتن تسهل، گاهی سخت میشه گاهی هم نرم میشه، این تحول قلبه. بعد حضرت یک روایتی رو نقل کردن، فرمودن اصحاب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن محضر حضرت، عرض کردن یا رسول الله نخاف علینا النفاق، نگران این منافق شده باشیم. منافق یعنی آدمی که یک رنگ نیست دیگه، ظاهر و باطن داره. خب چه جور؟ حضرت فرمودن فلمت خافون، چرا فلمت خافون ازالک؟ قالو اذا کننا اندک، وقتی محضر شما هستیم، فذکرتنا و رغبتنا، ما رو متذکر به خدای متعال میشید، ما رو ترغیب به ما عند الله و عالم آخرت میکنید، اون چه در نزد خداست. وجلنا و نسین الدنیا، حالت خوف الهی، فراموشی دنیا و زهد در دنیا به ما دست میده. و زهدنا حتی کأنا نعاین الاخرت و الجنه، گویا داریم بهشت و جهنم رو میبینیم. کسی که بهشت و جهنم رو ببینه دیگه از دنیا دلکنده میشه دیگه، بیقراره در دنیا میشه. متقین اینجوری هن دیگه. و نحنو اندک، تا محضر شما هستیم همین حال هست. اما فعضا خرج نامن اندکه و دخل نهازه البیوت، وقتی بر میگردیم به خونه همون و شممن الاولاد و رعین الایال و الاهل، میریم سراغ زن و زندگی و فرزند و خانوما میرن سراغ همسرانشون و بچه هاشون، یکاد و انو حول عن الحال التي كنا عليها اندک، نزدیک از این حال متحول شیم، گویا اصلا محضر شما نبودیم. و حتی کنا لم نکن علی شی، گویا اصلا خبری نبوده. اینقدر دوباره برمیگردیم سر پله. این خیلی نکته مهم است. آدم جیبشو پر میکنه، از در حسینی مسجد ارک بیرون نرفته، شیطان جیبشو میزنه. میدونی چقدر جنود دم این مسجد میگذاره که بیرون نرفتی جیبتون رو خالی میکنه اگه مراقب نباشید. بیرون نرفته ها هر چی گیر آوردید میبره. اینا اینجوری گفتن میایم محضر شما حالمون عوض میشه، گویا اصلا مال این دنیا نیستیم. برمیگردیم تو خونه یه ساعت دیگه گویا خبری نبوده، اصلا مسجد ارکی نبوده، حالا محضر رسول الله که دیگه گویا خبری نبوده. سوال کردن آقا این شما نگران نیستید که ما منافق باشیم؟ پیش شما یه حال داریم، تو خونمون یه حال دیگه ای. حضرت فرمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کلا ان هذه خطوات الشیطان فیرغبکم فی الدنیا. این نفاق نیست، نفاق یه چیز دیگری است، ولی گام های شیطانه که به سمت شما برمیداره، که شما رو دعوت به دنیا میکنه، ترغیب به دنیا میکنه. حاضهی خطوات شیطان، خطبه به قدم کوتاه میگن، قدم کوتاه کوتاهش میگن خطبه. شیطان وقتی به طرف مؤمن میاد با خطبه میاد، خیز بر نمیداره مگر کار مؤمن رو تمام کرده باشه، تا کارش رو تمام نکرده خیز بر نمیداره. از مسجد ارک بیرون میای دعوتت به گناه کبیره نمیکنه، میدونه شو این حال که حال گناه کبیره نیست. عنایت میکنید؟ آرام یه قدم یه قدم میاد. اول میگه حالا لزومی نداره آدم نگاه حلال که عیبی نداره، میخوام تشخیص بدیم. بعد تا آخر خط آدمو میبره. خطبه یعنی همین، یعنی قدم کوچیک برمیداره، آرام آرام میاد، بی سر و صدا هم است. قدم کوچک بی سر و صدا که رد پا نمیگذاره بهش میگن خطبه. هازهی خطوات و شیطان فیرقب و کنفت دنیا. با گامهاش آرام آرام شما رو دعوت به دنیا میکنه، کم کم یه دفعه میبینی همه چیزتون رو گره. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خدا رحمت کنه استاد ما اینجوری معنا میکرد، میگفت دیدید اگه شما یه جنس عتیقه ای داشته باشید، نمیدونم عتیقه است، ولی وقتی میبینم 4 تا عتیق فروش ای دور من میچرخن میگن آقا اینو چند میفروشی، میفهمم یه خبریه. اگر خونه ای که دارم یه خونه قدیمی مخروب است، هیچی نمیارزه. اگر دیدم 4 نفر کم کم نقشه دستشونه از این هی میان میگن این خونه رو میفروشی، میفهمم یه گنجی توشه. این فهمودن هر کجا شیطان بتون فشار آورد بدونید اونجا یه گنجیه. اونجایی که میخوای عصبانی نشی جانت در میاد، بدون همونجا خدا میخواد به چیز بده اگه عصبانی نشدی، و الا اونجایی که راحت عصبانی نمیشی خیلی خبری توش نیست. دیدید گاهی آدم میخواد یه غیبت نکنه جانش از گلوش بیرون میاد، این همون جاییست که خدا داره امتحانت میکنه. خدا رحمت کنه، ایشون میگفت که یه جوانی بود کمونیست بود و با بچه های اردو بردن دخترها و کوه و اینا، میگفت وقتی مسلمون شد همین خود ایشون آدمش کرده بود، اومد پیش من گفت فلانی چجوریه، من با این دخترای جوان میرفتم کوه، دستشون رو تو کوه میگرفتم دلم نمیلرزید، حالا صدای کفششون رو میشنوم دلم میلرزه، نمیتونم تحمل کنم. میگفت بهش گفتم خیلی روشنه، چون موقع چیزی نداشتی شیطان از تو بگیره، کاری با تو نداشت، چیزی نداشتی که وسوسه بکنه. وقتی سرمایه داری وسوسه های شیطان میاد. عنایت میکنید؟ ایشون اینجوری میگفت، میگفت ببینید تو مکه حالا کار ندارم، یه برداشته میفهمون، ببینید شما وقتی از مشعر عبور میکنید، مشعر الحرام، از عرفات و مشعر اول به معرفت میرسید، بعد شعور به شعور حرمات الله میرسید. معرفت به خدا که آمد دارم حرمت خدا رو میشناسه. خود ایشون میگفت، میگفت ما یه تو کوچه علک دلک میکردیم، هر کی میومد میکشیدیم زیرش، معلممون که میومد چون میدونستیم معلمه میکشیدیم کنار تا رد بشه. آدم وقتی معرفت پیدا میکنه حرمت ها رو، بعد میگه بعد از شو عرفات و مشعر الحرام وارد منام، تازه آرزوها میاد سراغتون. باید آرزوها رو قربانی کنید، شیطان رو رج میکنید. عنایت کردی؟ شیطان اینجوریه دیگه، وقتی سرمایه دید میاد سراغتون. وقتی عرفات و مشعر رو گذشت پشت سر گذاشتید وارد وادی منا میشید، تازه آرزوهاتون رو زنده میکنه. قبلش کاری با شما نداره. همون قصه ای که گفت این زنجیر مال کیه؟ مال فلان عالمه. اون یکی گفت مال من چیه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای که، نفست تو رو به من زنجیر کرده. آدم وقتی چیزی پیدا میکنه، وقتی میای حرم امام رضا، وقتی میای مسجد ارق، یه چیزی بهت میدن. اگر نگرش نداری شیطان دمه در میزنه. به خونه نرسیدت، اینا خیلی خوب بودن تا خونه میبردن. عنایت میکنید؟ تو خونه از دستشون میگرفته، ما که همون دمه در، نه دمه در، دعا که تموم میشه هنوز بیرون نرفته خلاصش میکنیم مسئله رو، هیچی تش باقی نمیگذاریم. گفت روایت دیدید فرمود هر ذکری که میگید درختی میشه در بهش. گفت پس ما خیلی وضعمون خوبه، باغستانا داریم. فرمود به شرط اینکه آتشش نزنیم. یه غیبت هم همش آتش میزنه دیگه، یه دروغ هم همش آتش میزنه، یک فکر بد همش آتش میزنه، اینجوریه. و حضرت عرض کرد آقا نفاق نیست. فرمود نفاق نیست، ولی به زاکه خطوه حاضهی خطوات شیطان یرقه و کنف دنیا، حواستون نشه. بعد حضرت چی فرمودن؟ این روایت خوندم مال این، فرمودن والله لو تدومون علی الحالت التی وصفتم، اگه اون حالتون رو نگه میداشتید و صفتم انفسکم بها لصافحتم الملائکه، با ملائکه دست میدادید، درهای عالم ملکوت بروتون وا میشد. ولمشیتم علی الماء، نظام عالم براتون عوض میشد دیگه، با اسم خدا سر کار داشتید، رو آبم راه میرفتید، رو هوا هم راه میرفتید. حالا زیلی داره روایت، چون سنگینه دیگه زیلشو نمیخونم، یه مطلب جدیدی است. عنایت میکنید؟ مؤمن تنقل قلب داره. خیلی بده که انسان یه شب قدر درک بکنه دوباره سال دیگه از روز از نو روزی از نو. این چه معنی میده؟ این مثل میمونه که آدم بره کلاس اول، آخر آخر سال رفوزش رو دوباره برگرده رو همون میز بشینه، یه سال زحمت بکشه شب امتحان خواب بمونه، دوباره برگرده بشینه همون میز، سال بعدم همین. من گاهی تعجب کردم گرفتاری های ما اینه، 20 شب قد پشت سر هم گذاشت دوباره همون پله اولی، دوباره ماه رمضان که میاد تازه داریم دستگرمی میکنیم گرم شیم ابو حمزه بفهمیم. چه معنی میده آقا؟ شمایی که پارسال ابو حمزه رو چشیدی چرا دوباره از صفر شروع میکنی؟ این همونه. بالاترش میدونی چیه؟ ماه رمضانه. فرمود شیاطین در قل و زنجیره، درهای بهش بازه، درهای جهنم بسته است. فرمود تو ماه رمضان دعا کنید که خدا وقتی میرید از ماه رمضان بیرون شیاطینتون رو آزاد نکنه، یه جوری راه نرید که شیطاناتون رو دوباره باز، سگا رو خدا باز بکنه میجونتون بندازه، یه جوری راه نرید که دوباره درهای بهشت رو ببنده، درهای جهنم رو باز بکنه. اگر اینجوری راه رفتیم سال بعد درهای دیگری از بهشت برمون گشوده میشه، ولی اگر دوباره این درها رو بستیم دوباره همین دراست دیگه. اگر ولایت معصوم باب المبتلا به الناس، مال من که باب المبتلا نیست، سلمان هم باب المبتلاش امیرالمؤمنینه، تازه اول دره. خیال میکنی سلمان تمام شده کارش؟ سلمان یه دربندایی رو رفته تازه اول راه، دوباره دربندای جدید تو ولایت. ما دوباره بر میگردیم همون در اول رو باید میزنیم، میگم آقا باز کن، باز میکنه، میریم تو بر میگردیم بیرون دوباره میگیم باز کنی که نشد کار. امشب آدم باید یه در جدید بروش باز بشه، فردا شب در دیگری. فرمود مقبون من ساوا یوما، اگه دو روز ابو حمزه امشبت با دیشبت یکیست بدون باختی این 24 ساعت رو تلف کردی. اگر بدتره که دیگه ملعون اون دیگه، دور از رحمت. علی ای حال ببینید ما هستیم و آدم تنقل قلب داریم، سرمایه گیر میاریم، شیطان با خدفاتش آرام آرام میاد دم در سرمایه همون، نه تو خونه، نه تو رخت خواب، تو خواب بعد، تو فردا صبح، فردا شب که میان مسجد هر دستمون خالیه. این موجود شفاعت میخواد دیگه، این بدبختی نیست؟ میتونیم بگیم آقا ما که هر شب آمدیم 30 شب ابو حمزه خوندیم دیگه چه شفاعتی؟ خب تو که این 30 شب از دست دادید چه شفاعتی؟ چیشو نگه داشتی؟ این میشه شفاعت. این آدم بدون شفاعت قدم از قدم نمیتونه بره. یکی از نیازهای ما به شفاعت معصوم مال اینه که ما سرمایه نگهدار نیستیم، خطوات شیطان میاد و ما هم مواظب این خطوات نیستیم. حالا توضیح اون خطوات بمونه، اون قدم‌های مخفی. خدا رحمت کنه استاد ما، این عرض آخرم باشه، این فهمید شیطان مکر میکنه با شما، شما هم مکر کنه. چون میگم من آب وضوم رو میذارم بالا سرم، قرآنم میذارم بالا سرم، نصف شب که پا میشم میگم یه بابا حالا شیطانه دیگه، او ما میخوایم تا دو ساعت دیگه بیدار بمونیم نماز شب بخونیم فلان. میگم حالا مهم نیست، یه وضوئی میگیریم میخوابیم دیگه، مستحب آدم دائم الوضو باشه. وضو رو که میگیریم کم کم حال قرآن، ما قرآن میخونیم، مگه حال پیدا کردیم نماز شب میخونیم، قرآن رو وا میکنیم شروع میکنیم خوندن، کم کم چراغ روشن میکنیم، دو زانو میشینیم، کم کم سر پا وا میستیم، کم کم یه روزه از تعلی اصغرم خدا رحمت کنه، آقای بود راننده مرحوم آقای علامه امینی بود، است عباس بهش میگفتیم در قم، خیلی عجیب بود خدا رحمتش کنه. ایشون میگفت من شبا که پا میشم اول یه روزه از علی اصغر میخونم، خوب که حالم جا اومد پا میشم نماز شب میخونم، وقت استغفار میکنم. عنایت میکنی مؤمن باید کلک به شیطان بزنه دیگه، آقا چه لزومی داره میشیم بیدار شدیم سحر حال نداریم، میشینیم به آسمون نگاه میکنیم ستاره میکنیم، همین کم کم نگاه که کردی حال ذکر پیدا میکنی، کم کم حال نماز پیدا میکنی، کم کم حال میفهمید با شیطان اینجوری برخورد کنیم. ولی گفتی که من میخوام بخوابم تا دیگه نخوابم تا آخر شب، کار خراب میشه. پا میشیم حالا یه ذکری میگیم، اگه خیلی خوابون اومد دوباره میخوابیم، ذکر که گفتی خدا نمیذاره بخوابی، نهت کردید. اینجوریه خطوات شیطان وقتی میاد، شما بعد خطوه به خطوه با مکر میاد، با مکر بعد به طرفش برید، ولی اگه با او کلک نزنید و به شما کلک خودش رو خواهد زد. وقت شفاعت مال همینه، دست آدم رو بگیرن از این صحنه عبور بدن. خب دیگه باز وقت روزه ما گذشتنم خیلی بده آدم منبر بره روزه سید و شهدا رو نخونه، یعنی کشک. حالا انشاءالله حاجی لطف میکنن امشب عوض ما هم روزه میخونن فیض میبرید. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دل شب است و مسافرم از سفر رسیده، برایم آمد به شام ویران به جای سوغات سر بریده، به شام ویران سحر خوش آمد، سحر خوش آمد پدر خوش آمد، پدر خوش آمد. رو پوشان کنار زد ابتدا یک نگاه پر از معنا و محبت به این سر بریده انداخت، سپس دستای کوچک و کودکانش رو دراز کرد، عوض همه اون وقتایی که بابا او رو در آغوش میگره و او رو میبوسید. یا بقیت الله سر مطهر باباشو تو بغل گره نمیدونم خیلی زبان حال نقل شده ولی این دو جملش از همه مهمتره، بابا 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 من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علام صغر سنی. مرحوم محدث قمی نقل کردن از اون لحظه ای که رو دوش عمه بالا رفت تو مجلس یزید نگاه کردید یزید با چوب خیزران دیگه تب کرد بیمار شد، به این بیماری با اومون تا در خرابه، فوضت فمها علا فم الشریف.